بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكته عن وتمتعه فيها طويلا. اولا تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و از همه اساتید و عزیزانی که فرصتشون رو میگیرم پیشا پیش پوزش میطلبم. از فرمایشات استاد عزیزم جناب آقای دکتر شهریاری استفاده بردیم و از یک زاویه با تحقیقات آلمانی خودشون به بحث اخلاق و فناوری اطلاعات پرداخته بودن، منم از یک زاویه و افق دیگری بحث رو خدمتتون تقدیم میکنم، چون به نظر میاد که این بحث دارای لایه‌های مختلفی است که ما ناچار هستیم تو همه این لایه‌ها به بحث اخلاق و فناوری اطلاعات بپردازیم و از هیچ کدوم از اینا هم غافل نشیم و حتی ما مجبور هستیم که هیچ بحثی رو در انتظار به پایان رسیدن نتایج بحث دیگه قرار ندیم و فعلا برای دوران گذار خودمون همه این موضوعات رو مورد دقت قرار بدیم. بنابراین با عرضی که نسبت به این نوع تحقیق که ارائه شد میگذاریم، یک زوایای دیگه هم برای بحث اخلاق و فناوری اطلاعات قابل بحث است. خب دیگه من به تعریف اخلاق و فناوری اطلاعات و اینها نمی پردازم و از میانه بحثم رو تقدیم میکنم و ادامه میدم. نکته ای که قابل توجه هست اینه که در شرایط کنونی که نقش توسعه اطلاعات و ارتباطات در زندگی بشر جدی شده، بحث‌های اخلاقی پیرامون فناوری اطلاعات و ارتباطات و چارچوب‌های اخلاقی مشخص کردن یک ضرورت قطعی است. ولی این ضرورت در افق‌های مختلف با هدف‌های مختلفی شکل می‌گیره که طبیعتاً اصول اخلاقی که میتونه این اهداف متفاوت رو تأمین بکنه متفاوت میشن. برای کاربران یا برای افرادی که شاید گاهی به منزله مصرف کننده این دستگاه هستن، خب طبیعی است که یک مخاطراتی پیدا شده که بعضیشو بیان کردن، مثل ورود به حریم خصوصی افراد، و طبیعتاً برای جلوگیری از این نفوذ به حریم خصوصی افراد و امثال اینها طبیعی است ما باید یک اصول اخلاقی رو معین کنیم، مقرر کنیم و بعدم به دنبال او نظام حقوقی و دستوری رو ایجاد بکنیم که الزام آور باشه. در ورای این طبیعی است که هویت دولت ملت ها، یعنی هویت ملی جوامع، مورد تهاجم قرار گرفته با گسترش اطلاعات. این هم طبیعتاً یک اصول اخلاقی رو در اون افق می‌طلبه، برای اینکه حریم هویت ملی یا به هر تعبیری دیگری که بخوایم بگیم هویت‌های جمعی محفوظ بمونن. اما نکته سومی که از همه مهمتر است این است که این جامعه اطلاعاتی قاعدتاً یک شبکه مدیریت مرکزی داره، گرچه به صورت باز اداره میشه ولی کاملاً دست‌هایی که او رو اداره میکنن آشکار هست. اون کسانی که این شبکه رو تولید کردن و در راه توسعه‌اش اقدام میکنن و هدایت میکنن او رو، قاعدتاً در صدد این هستن که همه چارچوب‌های مدیریتیشو طراحی بکنن به طوری که اون اهدافی رو که دنبال میکنن تأمین بشه. طبیعتاً برای اونها یه مشکلات جدی پیدا شده با توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله این که ممکنه شما اقدامات پیشگیرانه بکنید، نظیر همین مطلبی که فرمودن ما ممکنه جلوی یک سری اطلاعات رو و ورودش رو به ساحت‌های خودمون بگیریم. بنابراین ممکنه شما یک سلسله اقدامات پیشگیرانه از این دست که مخصوص به این هم نیست داشته باشید که اهداف اونها رو کور کنه. طبیعتاً اونها دنبال یک چارچوبایی هستن مدیریتی که جلوی این پیشگیری ها رو بگیرن، از جمله به اصطلاح اصول اخلاقی رو طراحی میکنن که اقدامات شما ضد اخلاقی تلقی بشه، به دنبالش هم اقدامات پیشگیرانه انجام میدن. همین نکته‌ای که سرور عزیزم فرمودن راجع به عرض کنم بی بی سی دقیقا همین جور هست دیگه. احساس میکنن شما اقدامات پیشگیرانه انجام دادید، دقیقا اینها رو ضد اخلاقی میخوان تلقی بکنن و طبیعتا اصل اخلاقی که اونو بهش تکیه میکنن اصل آزادیست، یعنی منافات با آزادی اطلاعات داره. پس بنابراین میبینید اصول اخلاقی برای اونو یه هدف دیگه رو دنبال میکنه. و یا احیانا ممکنه شما غیر از اقدامات پیشگیرانه نفوذ به این فضای باز بکنید و از طریق نفوذ خودتون جلوی هماهنگی که اونا میخوان در جهان ایجاد بکنن بگیرید و به عکس یک شکاف ایجاد بکنید در فرهنگ جهانی، یعنی جلوی مدیریت و نفوذ اونا رو بگیرید. طبیعتاً برای اونا اصول اخلاقی مطرح میشه که جلوی نفوذ دیگران رو در این شبکه بگیره، طبیعتاً اسم اصول اخلاقی هم بهش میدن. خب ببینید سطوح اصول اخلاقی در اینجا متفاوته، بعضی سطح خورده، بعضی در سطح حقوق بین المللی است، بعضی هاشم در سطح حقوقی است که در مقیاس جهانی، یعنی در مقیاس وحدت جامعه جهانی تعریف میشه. فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت میشه برای ایجاد یک جامعه جهانی با فرهنگ همسان، نمیخوام بگم فرهنگ یکسان، و برای ایجاد یک هماهنگی در فرهنگ ها. خب اگر بنا شد شما اقدامی بکنید که این وحدت جهانی رو به هم بریزه، قاعدتا یک اقدام ضد اخلاقی خواهد بود. پس بنابراین میبینید ضرورت ها متفاوت است، تو هر حوزه ای هم اصول اخلاقی باید متناسب طراحی میشه. این یک نکته. نکته دوم این که اخلاق اجتماعی که اصول عرض کنم تصویب شده ای که در اعلامیه اصول و ساخت جامعه اطلاعاتی بر او تاکید شده، اخلاق بر محور توسعه است. یعنی ما یک اصول اخلاقی فطری و مشترک در جامعه جهانی داریم، ولی این اصول اخلاقی فطری در مرحله توسعه و تبیین از همدیگه فاصله میگیرن، یعنی جامعه های مختلف به اصول اخلاقی متفاوتی میرسن. بسیاری از رفتارهایی که در جامعه مسلمان و اخلاقی است در جامعه غیر اسلامی ضد اخلاقی است و بالعکس. بنابراین اینجور نیست که اخلاق در مرحله تبیین دارای یک نظام مشترک باشه. اون چیزی که محور شکلگیری اخلاق هست تو جامعه، اون هدف اصولی و محوری است که جامعه انتخاب میکنه. حالا در فلسفه اخلاق ما گاهی از او تبدیل تعبیر میکنن به میل به کمال و همه اخلاقیات رو برمیگردونن به میل به کمال، یعنی همه بایدهای اخلاقی فرع بر میل به کمال میشه. همین رو شما وقتی تو دو جامعه در نظر میگیرید، یک جا تبدیل میشه به میل به توسعه، یعنی میل به کمال رو تبدیل میکنن به میل به توسعه به مفهوم خاص خودش که در یک فرایندی جامعه به سمت توسعه حرکت میکنه. طبیعتاً اخلاق محوری در چنین جامعه‌ای میشه توسعه، یعنی باید به توسعه رسید میشه دستور اصلی و توسعه میشه آرمان اصلی و حق توسعه میشه حق اصلی. کما اینکه میدونید در از سندهای بین المللی که در سال 1986 تصویب کرده سازمان ملل، عرض کنم اعلامیه حق توسعه است، یعنی حق توسعه از حقوق محوری است که حاکم بر آزادی و همه این هاست، یعنی آزادی ها در چارچوبه توسعه تعریف میشن. بنابراین ببینید وقتی در یک جامعه حق توسعه شده است و محور کمال شد توسعه و محور اخلاق شد توسعه، طبیعتاً اصول اخلاقی متناسب با دستاوی توسعه تعریف میشن و حقوق متناسب با حق توسعه تعریف میشن. یعنی اخلاق محوری میشه توسعه. از جمله اخلاق حاکم بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میشه اخلاق توسعه. بنابراین میبینید بعد از اینکه اخلاق توسعه تو جامعه شکل میگیره، یعنی باورها و تمایلات اجتماعی به سمت جریان توسعه مدیریت میشه و ساماندهی میشه، توسعه اخلاق ایجاد میشه تو جامعه، اخلاق حاکم بر فناوری اطلاعات هم میشه اخلاق توسعه. وقت در درون این اخلاق طبیعیست بعد وقتی فناوری اطلاعات توسعه پیدا کرد، یک اخلاق درجه دو پیدا میشه برای کنترل آسیب ها و جلوگیری از تهدید ها و تبدیل کردن تهدید ها به فرصت و امثاله. لایه از اخلاق که موضوع بحثه، که معمولا در اخلاق و فناوری اطلاعات مورد دقت قرار میگیره، این منزلت از اخلاقه که در درجه دوم هست. ولی ما به نظرمون میاد که اخلاق منزلتی داره حاکم بر فناوری توسعه، فناوری ارتباطات و اطلاعات. ما در باب اون اخلاق چه میخواهیم بکنیم؟ سخن بسیار مهمی است. یعنی اخلاقی که شما دنبال میکنید آیا اخلاق مشترک با جامعه جهانی است؟ شما هم حق اصلی و حق توسعه میدونید یا حق قرب میدونید، حق عبودیت میدونید؟ کمال شما هم به توسعه تعریف میکنید، یعنی توسعه ابتهاج، توسعه رفاه مادی، یا شما محور اخلاق رو عبودیت و قرب میدونید؟ اگر محور اخلاق تغییر کرد، اصول اخلاقی حاکم بر توسعه فناوری باید تغییر بکنه، یعنی چارچوبه های اخلاقی حاکم رو باید طراحی بکنه. بعد از اون البته بعد اخلاق در رتبه بعد رو هم حتما باید طراحی بکنیم، اخلاقی که در چارچوبه فناوری تعریف میشه، ولی اخلاقی که حاکم بر چارچوبه هستن حتما باید موضوع دقت و تحقیق قرار بدیم و از این نکته غفلت نکنیم. و من به نظرم میاد که اخلاق حاکم بر چارچوبه فناوری ها سنخش با اخلاقی که در درون این چارچوب است متفاوته مقدار و دستیابی بهش هم متفاوته. و گاهی ممکنه ما غفلت کنیم، اون اخلاق رو نبینیم، در حوزه اون اخلاق تصرف نکنیم، بعد بیایم در مادونش تصرف کنیم. در سایر حوزه ها طبیعتاً ما تفقه دینیمون گاهی با این مشکل مواجه هست. به جای اینکه تفقه رو در مقیاس توسعه و کلان ببریم، در مقیاس خرد میایم تفقه رو تعریف میکنیم. طبیعی است که گرفتار میشیم. میگه فرض کنیم مثلا بانکداری اسلامی از همین مقوله است، چیزی به نام پول اعتباری پیدا شده، بعد گردش اعتبارات، بعد شبکه گردش اعتبارات و بانک مرکزی پیدا شده و بعد در ارتباط با شرکت ها. خب طبیعی است یک این منظومه رو حالا ما میخوایم یه جوری بیام در مواجهه با اسلام قرار بدیم. بحث فقه شرکت ها مطرح همیشه، فقه بانک، اصلا این برخورد از موضع خورد با موضوعات کلانه و این راه حل مسئله نیست. از اساس کاوش کنیم که اصلا کی گفته بانک چیز خوبیست به معنی مرکزی که سازماندهی اعتباراتو میکنه. اینا به نظر میاد مفروغانه، یعنی به حدی وارد عرصه حیات ما شده، جز فرنگ های پذیرفته شده. حالا من عرض میکنم ببینید شما همین بیانیه اعلامیه اصول ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی ملاحظه بفرمایید. ببینید چه اصولی رو برای ایجاد جامعه اطلاعاتی پیش بینی کردن و بعد حتی اصول اخلاقی که چند بنده از این اصول هست ملاحظه بفرمایید. ببینید اونا اخلاق رو در چه افقی میبینن. ما بعد اخلاق رو در اون افق ببینیم و در اون افق اگه ما بخوایم طراحی اخلاق بکنیم، کاملا اخلاق ما متفاوت با اخلاق حاکم بر توسعه فناوری ارتباطات است. یعنی دقیقاً ما اصول ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی از نو باید پیریزی بکنیم و در اصول ساخت و ایجاد جامعه اطلاعاتی اخلاق الهی رو جاری بکنیم، نه اینکه اون اصول پیدا بشه بعد ما در چارچوبه فناوری اطلاعات که مبتنی بر اون اصول توسعه پیدا میکنه بیاییم به اخلاق بهره‌وری بپردازیم. اخلاق بهره‌وری در واقع اخلاق خورده. اخلاق ایجاد تناسبات کلان یک چیزه و اخلاق توسعه فناوری اطلاعات چیز دیگری. من بعضی از اصول همین اعلامی اصول ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی رو که در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو و بعدم تونس در 2003 و 2005 تصویب شده خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید فقط به این جهت من این رو تقدیم میکنم که ببینید این اصول چه افقهایی رو پیش بینی کرده و ما اگر این اصول رو بپذیریم بعد دیگه نمیدونم چجوری میتونیم اخلاق خودمون رو حفظ بکنیم با این اصول. ببینید ما جهان شمولی، تفکیک ناپذیری و استقلال و همپیوندی تمام حقوق انسانی و آزادی های اصولی شامل حق توسعه همان گونه که در اعلامیه وین آمده را تأیید میکنیم. ما همچنین تأیید میکنیم که دموکراسی، توسعه پایدار، احترام به حقوق انسانی و آزادی اصولی و همچنین حکومت خوب در تمام سطوح وابسته به هم هستند و باید به صورت متقابل تقویت شوند. علاوه بر این تصمیم گرفتیم که احترام به قوانین در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح ملی را تقویت کنیم. ببینید این اصول ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی است. یعنی جامعه اطلاعاتی رو می‌خوان بسازن که درش دموکراسی، توسعه پایدار، آزادی‌های اصولی بر اساس لیبرال دموکراسی و طبیعتاً حکومت در مسیر تحقق این آرمان‌ها اصل میشه. خب طبیعی شما درون چنین جامعه چیکار میخواد بکنید؟ صحبت از اخلاق بهره‌وری در درون اخلاق حاکم بر توسعه و چارچوبه های بهره‌وری رو طراحی کردن بدون هماهنگی با چارچوبه های توسعه ممکن نیست. همون جاییست که شما دائم مجبور به استقرار و عقب نشینی میشید. وقتی اخلاق توسعه فناوری به سمت دیگری حرکت میکنه دائما برای شما شرایط اضطراری ایجاد میکنه که از اصول اخلاقی خودتون در بهره‌وری صرف نظر بکنید دیگه. فرض کنید مثلا اگر هدایت اعتبارات اقتصادی جامعه با یک نظام غلطی اتفاق بیفته، شما بخواید حالا در بهره‌وری اصول فقهی رو مراعات بکنید، دائما به اضطرار میفتید، مجبور میشید ربا رو امضا بکنید، بگید مستر نیت کن ربا نده. من یادم زمانه رژیم پهلوی مراجع ما امضا میکردن معامله با بانک رو، با اینکه اون موقع که 100% ربوی بود هیچ اصول اسلامی هم درش حاکم نبود، به دنبال اسلامی کردنش هم نبودن. چرا؟ به خاطر شرایط استقرار. میگفتن شما قصد کنید ربا نگیرید، ربا ندید و امثال اینجور قواعد. اگر بنا شد ما اصول اخلاقی رو در حد بهره وری تعریف کنیم دائما منفعل خواهیم شد. اصول اخلاقی توسعه بهره‌وری رو به گونه دیگری مدیریت میکنه و ما مضطر میشیم از اصول اخلاقی خودمون به نفع بهره‌وری کنار بکشیم. و اصولا مسائلی که در بهره‌وری تولید میکنه برای ما یه مسائل خاصی است. همینطور که فرمودن به روز مسئله تولید میشه تو اخلاق کاربردی. گرچه حالا این محل بحثه که واقعا اخلاق فناوری اطلاعات هم جزو اخلاق کاربردی است یا یه اخلاق حاکم بر اخلاق‌های کاربردی است به خاطر گستره دامنه‌اش. و در هر صورت ما با مسائل روز به روز مواجه هستیم در بهره‌وری که اینا تابع اون اصول توسعه است. باز ببینید به عنوان یکی دیگه از اصول حقوق اصل چهارم، به عنوان یکی از اصول جامعه اطلاعاتی و همان گونه که در بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده، ما تأکید می‌کنیم که هر کسی دارای حق آزادی بیان و آزادی عقیده است. واقعا شما به این قائلید؟ یا همینطوری که اونا آزادی رو قید میزنن به توسعه، شما هم آزادی رو به قرب قید میزنید؟ معنی نداره آزادی به مفهوم مطلقش. به این حق شامل آزادی حفظ عقاید بدون دخالت دیگران، حق جستجو، دریافت و بهره‌مند شدن از اطلاعات و ایده ها از طریق هر رسانه ای بدون توجه به مرزها میباشد. این همونیست که بعد میگن چرا شما فیلتر میکنید. اینو به عنوان اصول ایجاد و ساخت جامعه جهانی دست جامعه اطلاعاتی طراحی کردن. ارتباطات یکی از اساسی ترین فرایندهای اجتماعی از اصولی ترین نیازهای بشر و پایه تمام سازمانهای اجتماعی است. این موضوع در کانون جامعه اطلاعاتی قرار دارد. هر کسی در هر کجا باید فرصت مشارکت در جامعه اطلاعاتی را دارا باشد و هیچ کس را نباید از بهره بردن از مزایای فعالیت‌های جامعه اطلاعاتی محروم نمود. از این دست اصول زیاد اینجا شما ملاحظه فرمودید، اصولی که به اصطلاح اصل ایجاد جامعه اطلاعاتی رو پیریزی میکنه. اصول اخلاقیش هم همینجوره. ببینید تو اصول اخلاقی که پیش بینی شده که اصل 56 به بعد هست، دو سه تا اصل داره، ملاحظه بفرمایید کمتر به این مسائلی که در حوزه بهره وری مطرحه میپردازن. ببینید ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی، درسته؟ این بعد اخلاقیش دیگه. یک جامعه اطلاعاتی باید به صلح احترام بگذاره. این اصلا بحث عرض کنم حریم خصوصی و اینا مطرح نیست. حالا البته نمیخوام بگم اصلا مطرح نشده، چرا، اینم هست، ولی ببینید از کجا شروع میکنن. یک جامعه اطلاعاتی باید به صلح احترام بگذارد و ارزش‌های بنیادی اصولی شامل آزادی، برابری، اتحاد، بردباری، احترام به سرشت طبیعی و مسئولیت‌های مشترک را پاس بگذارد. اینا چه ربطی داره به اخلاق؟ از نگاه ما این اصول اخلاقی به یک معنا نیستن و گاهی از منظر ما غافل میشن. طبیعتا ما باید جای این اصولی اصول دیگری رو جایگزین بکنیم. ما اهمیت اخلاقیات در جامعه اطلاعاتی را برای رشد عدالت و هویت و ارزش نوع بشر تعیین میکنیم. امکانات حفاظت از خانواده و توانا ساختن آن برای ایفا نمودن نقش حیاتی و مهم آن در جامعه باید اصلاح شود. آزادی استفاده از ICT و ایجاد مضامین باید با احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اصولی دیگران، مثلا از شامل حفظ حریم خصوصی افراد، آزادی اندیشه، عقیده و مذهب، مطابق با اسناد بین‌المللی مربوطه باشد. حالا ببینید دیگه، ملاحظه بفرمایید بقیه‌اش را. بنابراین من عرض بینه، اینم یک نکته چون فرصت رو به اتمامه، که ما باید بین این ساحت‌ها تفاوت بگذاریم. ما تعریف اون از اخلاق با اونها متفاوته. ما اخلاق رو به عواطف متناسب با توسعه بهره‌وری از ماده تعریف نمی کنیم و تابع رشد تکنولوژی نمی دونیم. اخلاق رو به توسعه خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال و جاری شدنش در ساحت‌های روحی و عاطفی انسان و بعد در ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی تعریف می‌کنیم. طبیعتاً ما هم باید برای توسعه الهی جامعه دنبال چارچوبه‌های اخلاقی جدیدی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم و در چارچوبه اون اخلاق به دنبال توسعه فناوری متناسب با اون اخلاق مسائل خاصی در حوزه بهره‌وری مطرح میشه. اون مسائل هم طبیعتاً باید حل و فصل. نکته دیگری هم که اشاره بکنم، عرضم رو جمع بکنم، ما هم تعریفمون از اخلاق با دیگران متفاوته، هم تعریفمون از ارتباط متفاوته. گرچه هویت انسان رو به رابطه تعریف میکنیم، یعنی برخلاف فلسفه هایی که معتقد به ذوات از هم مستقل هستن، ربط رو جزء هویت فرد و هویت اجتماعی میدونیم. روابط انسان هست که نسبیت انسان رو و روابط جامعه هست که نسبیت اجتماعی رو تعریف میکنه. اما مهم اینه که اون رابطه‌ای که هویت ساز هست، اولا رابطه‌ای است به نسبت اختیاری. ما در ایجاد هویت فردی و اجتماعی خودمون میتوانیم مشارکت کنیم. به این حق است که خدای متعال به ما داده و محور ارتباطی ما که هویت ساز ما هست، ارتباط با خدای متعال، نه ارتباط با ماده. ببینید این مبانی فلسفی ارتباط هست. اگر ما اینو موضوع دقت قرار ندیم، تعریف اون از ارتباط عوض نشه، بعد نمیتوانیم زیر ساختهای مفاهیم کارشناسانه رو و بعدن مفاهیم کارشناسانه رو تغییر بدیم. شما حتما تو فلسفه ارتباطات بعد به این مباحث بپردازید. ارتباطات چیست؟ کما اینکه تو فلسفه اخلاق باید اخلاق و تحلیل اخلاق و سطوح اخلاق و تفکیک اخلاق فردی از اخلاق اجتماعی و بعد جدا کردن اخلاق در مقیاس توسعه از اخلاق کلان و ایجاد ساختارها و اخلاق بهره‌وری بپردازیم. در حوزه ارتباطات هم تو فلسفه ارتباطات باید بحث بکنیم از اینکه ارتباط چیست و ما در توسعه ارتباط دنبال چی می‌گردیم، می‌خوایم چی رو توسعه بدیم. آیا در نهایت این جامعه ارتباطی ما وقتی در به اوج فناوری ارتباطات و عرض کنم اطلاعات رسیدیم به چه محصول میرسه؟
یعنی این توسعه ارتباطات رو برای چی میخوایم؟ مثلا ارتباط چیست؟ کارآمدیش چیه؟ درست ارتباط به نظر ما هویت ساز. بنابراین توسعه ارتباطات توسعه هویت میاد. اما توسعه ارتباط یعنی توسعه ارتباط با طبیعت. و اونی که هویت میسازه ارتباط با طبیعته. و خود این ارتباط ها یک ارتباطات جبری است. یعنی بازتاب طبیعت هست در روابط اجتماعی یا نه؟ اولا ارتباط محوری انسان ارتباط با خدای متعال، این ارتباط هست بعد محور روابط دیگه قرار بگیره. یعنی همه ارتباطات بدهش تجسد رابطه با خدای متعال و ارتباط با خدای متعال هم عرض کردیم ما در کیف ارتباطمون اختیار داریم، میتونه ارتباطمون بر محور عبودیت، خضوع و یا استکبار باشه. بنابراین میگه توسعه ارتباطات بعد توسعه ارتباط با حضرت حق بر محور سجود باشه. یعنی ارتباط محوری ما که باید جاری بشه تو توسعه ارتباطات و بعد دانش‌های ارتباطی مبتنی بر فلسفه ارتباطات روش‌های علمی توسعه ارتباطات رو ایجاد بکنه، باید تجسد ارتباط با حضرت حق اونم بر محور عبودیت باشه. کما اینکه ممکنه بر اساس نگاهی که اصل رو توسعه میدونه نه قرب و توسعه رو هم به توسعه ارتباط با طبیعت تعریف میکنه، توسعه فناوری‌ها، توسعه تکنولوژی اصل در توسعه ارتباط و او اصل در اخلاق میشه. از این طرف اگر شما سیر بکنید کاملا برعکس، توسعه ارتباط به معنی توسعه تقرب تعریف میشه و اخلاق یعنی اصول حاکم بر تقرب، اصول اخلاقی باید محور توسعه جامعه از جمله توسعه جامعه اطلاعاتی باشه. بنابراین من عرضم اینه در مفاهیم بنیادی که بر بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکم هست باید کار بشه و اون مفاهیم بنیادی که در فلسفه اطلاعات و ارتباطات موضوع بحث و دقت قرار میگیرن جاری بشن در زیر ساختای علوم و از اونجا هم علوم و دانش هایی که عهده‌دار توسعه ارتباطات هستن بر اساس اون اصول روش های علمی توسعه ارتباطات رو یا به تعبیر دیگه فناوری اطلاعات و ارتباطات رو توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات رو طراحی بکنن و این یکی از طریق جریان طرق جریان اخلاق در توسعه ارتباطات است. ما اگه بخوایم توسعه ارتباطات رو بر محور اخلاق طراحی بکنیم طبیعتاً باید بنیادهای نظری حاکم بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات رو مبتنی بر فرهنگ ادیان و فرهنگ عبودیت از نو طراحی بکنیم و از اونجا زیر ساختهای علوم و سپس دانش‌ها رو تحت تأثیر قرار بدیم و به طور کلی فرایند توسعه رو تحت تأثیر اصول اخلاقی خودمون قرار بدیم. اگر چنین اتفاقی افتاد بهره‌وری ها هم به نسبت زیادی در چارچوب اخلاقی ما قرار میگیرن، اونگاه نوبت به طراحی اصول بهره‌وری میرسه و هیچگاه در این صورت دیگه اصول بهره‌وری شما با اصول توسعتون تعارض پیدا نمیکنه و الا شما اصولی رو در بهره‌وری مبتنی بر فقه اسلام طراحی میفرمایید ولی بعد در شرایط اضطرار قرار میگیرید به خاطر اینکه اصول حاکم بر توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به دنبال ایجاد اخلاق دیگری است و اون اخلاق شما رو در حوزه بهره‌وری مضطر به الزامات خودش میکنه و شما از باب اضطرار اصول اخلاقی خودتون رو در حوزه بهره‌وری تحت تأثیر قرار میدید. عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت عزیزانم رو گرفتم، فرصت من به پایان رسیده. توفیق همه را از خدای متعال خواستارم. بازم از همه عزیزان پوزش میکنم و مجددا عذرخواهی میکنم. برای سلامتی امام زمانی صلوات